ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. شرکت سنوپارس، تولید کننده ماشینالات راهسازی و کشاورزی در ایران. 45 سال است با شمایی. سنوپارس، یک گام جلوتر.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم که همچنان همراه رادیو اقتصاد هستید. و حالا به قید فوریت.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده صنعتی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه‌ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو،
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل تاوانی
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش اومدید به برنامه به قید فوریت. امروز دوشنبه 7 آذر ماه 1401 خورشیدی، اولین دوشنبه آذر ماه امسال، با شما این تا حوالی ساعت 9 صبح. بابک مینایی هستم، به اتفاق همکارانم یکی دیگر از برنامه‌های به قید فوریت رو تقدیم به شما صاحبان کسب و کارها، بنگاه‌های اقتصادی می‌کنیم. امیدواریم که این برنامه مورد پسندتون قرار بگیره. حضورتون عرض بکنم اگه شما هم دوستی رو دارین، فامیلی، آشنایی، همسایه‌ای، هموطن و همشهری رو دارین که در مسیر کسب و کارش دچار مشکل شده، حتما برنامه به قید فوریت رو بهش معرفی کنید. ما مشکل کسب و کار شما رو میشنویم، پرونده کسب و کاری تشکیل میدیم، بررسی میکنیم و مسئول مربوطه رو روی خط میاریم و مشکل شما مطرح میشه. همین اول کاری سامانه پیام کوتاه برنامه رو خدمتتون بگم. 30,000,36,37 منتظر پیام های شما هستم. میتونین تلفن رو هم بردارین، تماس بگیرین با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 بگین که با رادیو اقتصاد و برنامه به قید فوریت کار دارین، نظری دارین دربارش، پیشنهادی دارین و انتقاد. همینطور میتونین تماس بگیرین با شماره تلفن 22652525.
دیگه وقت بررسی مشکلات تولید کننده ها نیست، وقت حل کردن مشکلاتشونه.
صنعتگر، تولید کننده مخازن پلی اتیلن و شیرالات بهداشتی ساختمانی.
من والا کارم کار پیگیریه.
پرورش دهنده بوقلمو هستم، بوقلموی گوشتی.
برنامه به قید فوریت، جایی برای رفع موانع تولید و فرصتی برای باز کردن گره از کار کارآفرینان.
تکلیف می‌خواستم بگیم مشکلاتی ایجاد شده بود که الحمدلله رادیو اقتصاد کمک کرد تا حل شد.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح فلفور موانع رو بررسی می‌کنیم. به قید فوریت.
متشکرم از همراهیتون با برنامه زنده به قید فوریت از رادیو اقتصاد. 30,000,36,37 و همینطور 22,65,25,25 در اختیار شماست. یه دوستی همین اول کاری پیامک داده، نوشته فوریت. میتونی عبارت فوریت رو هم برای ما ارسال بکنید، با شما تماس میگیرم. پیامک آقای توکلی هم دستمون رسید از نورآباد فارس، گفته حدود یک ساله که نوبت وام دامداری 200 رسی سبک برای پرواری گرفتم، اما بانک به من وام نمیده. یه پیامک دیگه هم داریم خودتون رو حتما معرفی کنین. 911-6991 گفته با سلام، ما یه شرکت تولید مکمل غذایی دام و طیور راه اندازی کردیم، حدود یک ساله که مجوزا رو گرفتم. با اینکه ظرفیت تولیدی ما 250 تن در ماه هست، ولی پتروشیمی تنها 25 تن اسید به ما اختصاص میده. حاج علی عسکریه نوشته فامیلیشون رو. چه شد از وام مشاغل خانگی؟ سلام فوریت 915-7903. به جز دو تا پرونده‌ای که بررسی می‌کنیم، پرونده‌ای کسب و کاری که در مسیر برنامه به قید فوریت بررسی میشه، در بخش میانی درباره یکی دیگر از قوانین اصناف هم براتون خواهیم گفت. میتونین از همین لحظه پیامک ارسال بکنین به 30367 تا اگه سوالی هم دارین درباره قوانین صنف خودتون مطرح بکنین، من به وقتش خواهم پرسید. پیامک آقای سبیانی و صحرایی هم به دست ما رسید، متشکرم. و اما دو پرونده‌ای که امروز بررسی می‌کنیم، پرونده آقای مرتضی کبیری و سعید ملکپور. سعید ملکپور از استان مازندران، سوادکوه شمالی، روستای رضا آباد، 31 ساله که مرغداری دارن. در حریم قانونی کسب و کارشون ویلا سازی شده و مکاتبه هم با استانداری و فرمانداری انجام دادن. بیش از 7 ساله که با این مشکل که در ابتدا زیاد نبوده دست به گریبان هستن. در حریم بهداشتی مرغداریشون این مشکل پیش اومده و گفته میشه که این مجوزها توسط جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و بخشداری داده شده که الان دردسر شده برای آقای ملکپور. اما از پرونده کسب و کاری آقای مرتضی کبیری بگم، تولید کننده سیم و کابل از استان سمنان هستن. بر اساس اینکه خرده فروشی ها از گرفتن ارزش افزوده معاف هستن و نباید از مشتری 9% ارزش افزوده رو بگیرن، آقای کبیری گفته که الکتریکی ها طبق قانون ارزش افزوده نمیدن، ولی ما تولید کننده باید از الکتریکی ها بگیریم. پیگیری هم داشتن و بهشون گفته شده، علارغم اینکه حق با شماست اما قانون به این صورت تعریف شده. از اون پرونده های کسب و کاری که شامل خیلی از مشاغل و صنوف میشه، شاید باید نگاهی فراتر بهش داشت، چرا که باید قوانین و سیاست‌هایی تغییر بکنه.
اینجا هیچ مانعی سر راه تولید نمیمونه.
در حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخگویی.
اینجا چوب لای چرخ هیچ کسب و کاری نمیمونه.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.
طرح مشکلات و موانع صاحبان کسب و کار.
من دارم بین شرکت نفت و صنعت معدن دوندگی میکنم.
نامه از جهاد بردیم اونجا، نامه از دامپزشکی بردیم.
بررسی، پیگیری و حل مشکل در برنامه به قید فوریت.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح به قید فوریت رو بشنوید.
به قید فوریت.
صبحتون بخیر باشه. 30367 رو فراموش نکنین. تا حوالی ساعت 9 صبح با شما همراه هستیم. 9221309 خودش رو معرفی نکرده، گفته چرا فضای سبز که صبح ساعت 5:30 سر کار میان تا ساعت 14:30 کارشون تموم میشه میرن، سختی کار بهشون میخوره، اون وقت ما که در گرما و سرمای ساوه هستیم. دیگر دوستی که با ما همراهن، راننده کامیون هستن، توی شرکت پرس کارتون کار میکنم، چند سال قراره بیمه بکنن ما رو، چند بار از بیمه اومدن، همش امروز و فردا میکنن. وقتی هم میگیم 200 میلیون سفته خان تا ما رو بیمه بکنن. دیگر پیامکی که از دستمون دور نشه، بحث آقای آهنگر هست از تبریز که گفته با خانومم قالی بافی داریم و مشکلشون رو مطرح کردن، لطفاً پیگیری کنین. آذربایجان شرقی، بریم و بشنویم جزئیات پرونده اول، پرونده آقای مرتضی کبیری تولید کننده سیم و کابل از استان سمنان رو.
الان می‌خوایم صحبت کنیم با یک کارآفرین خوب هموطن. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام، ممنونم، لطف دارین، تشکر. من مرتضی کبیری هستم، تولید کننده سیم و کابل استان سمنان. ارزش افزوده تو صنعت تولید هست. مصرف کننده های محصولات ما یا خریداران ما الکتریکی های کل کشور هستند. توی قانون الکتریکی ها از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند. یعنی چی؟ یعنی از کسانی که جنس به اونا میفروشن معاف از گرفتن ارزش افزوده هستند. از مشتری خودشون ارزش افزوده نمیگیرن 9%. از اون وقت تولید کننده باید از الکتریکی بگیره. قطعاً هر کسی جای اون الکتریکی باشه حاضر نیست 9% گرونتر جنسشو بخره. چرا باید 9% گرونتر بخره، در حالی که دولت معافش کرده از اینکه از مشتری خودش 9% بگیره. بله، این که از مشکلات فوق العاده بزرگ تولید کننده ها. ببینید بازار بازار رقابتیه.
کجا مراجعه کردید آقای کبیری؟
من با رئیس سازمان امور مالیاتی استان سمنان کامل در مورد این صحبت کردم، معاون وزیر سمت جناب آقای دکتر نیازی کامل در مورد این موضوع صحبت کردم، با نماینده مجلس، با نماینده های مجلس در این رابطه صحبت کردم. جواب دقیقا قانون کاملا حرف شما درسته، صحیح میفرمایید، ولی مشکل قانونه.
خب اگر به خاطر اهمیت داشته باشه به نظرتون میشه ما پیگیری بشیم وقتی میگن قانونه؟
پیگیری تو همین موضوعه، این موضوع به نماینده های مجلس منتقل بشه و نماینده های مجلس اینو توی مجلس طرح کنن. ببینید تو بحث ارزش افزوده که از سال 87 شروع شده، فراخوان زدن گروه های شغلی رو آوردن زیر مجموعه ارزش افزوده گذاشتن. تا الان صنعت ما و خیلی از صنایع دیگه، خرده فروش ها مثل الکتریکی ها معاف هستن از اینکه ارزش افزوده از مشتریشون بگیرن. شاید 80-90% کل وامایی که بانک ها به تولید کننده میده به اسم سرمایه در گردش میده. وام سرمایه در گردش یک ساله باید تسویه بشه، یعنی وام خرید مواد اولیه است و شما سر یک سال باید تسویه کنید. چه بسا که 2-6 ماه یا 4-3 ماه باید تسویه کنید. خب شما الان جای من تولید کننده میری 5 میلیارد وام سرمایه در گردش میگیری، تبدیل به محصول میکنی، میفروشی، میری با سختی تمام توی بازار میگردی، مشتری پیدا میکنی، مشتری به شما عادت میکنه، از شما میخره و به شما سود میرسونه. بعد از یک سال اون پول رو باید کامل از مشتری بگیری و بری به بانک. اینجا تولید قفل میشه. وام سرمایه در گردش که 4-5 ساله که تولید کننده در اون لمس کنه اون پولو، تمام بانک ها همین قانونشون.
خدا حافظ شما. خدا نگهدارتون.
شنبه تا چهارشنبه در یک جلسه رادیویی زنده و مستقیم مدیران و مسئولان مشکل تولید کننده ها رو میشنوند و فلفور اقدام به حل اون میکنند.
خواستم یه تشکری کرده باشم از رادیو اقتصاد بابت مشکل انشعاب گازی که داشتم. من موفق شدم بالاخره بعد از 3 سال دوندگی موفق به کسی کنترل گاز بشم.
ما در برنامه به قید فوریت میزبان این جلسه ایم. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به قید فوریت.
تعریف های مختلفی از مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده در مصوبه ماده 3 قانون مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی کل کشور. اینطور تعریف شده: مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمیه که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات ارزش شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع میشه. همراه میشیم با آقای شاهین مصطفی، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی. آقای مصطفی سلام به شما.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه وضعیتون در خدمت.
سلامت باشین آقای مصطفی. ازتون خواهش میکنم یه مقدار با صدای بلندتری صحبت بکنین، یا اگر از طریق گوشی یا هندزفری صحبت میکنین ارتباطتون مستقیم باشه برای بلندگو نباشه. سلامت باشه، الان خیلی بهتر شد، صداتون تقویت شد. در ارتباط با چنین مسئله و مشکلی که آقای کبیری باش دست و پنجه نرم میکنه، گروه های شغلی که زیر مجموعه ارزش افزوده هستن از مشتری اما نباید اون 9% رو بگیرن، توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت در واقع آزمایش از سال 1387 اجراش در کل کشور در واقع پیاده سازی شد و در سال 1400 هم قانون دائمی بعد از در واقع بررسی آثار اجرایی قانون آزمایشی ارزش افزوده از 13 دی 1400 برای اجرا به صورت کامل در کل کشور عملیاتی شد.
بله.
استحضار دارید که قانون مالیات بر ارزش افزوده یه پایه جدید مالیاتی است که به جای اینکه مالیات رو ما از تولید کننده دریافت بکنیم، مالیات رو به سمت مصرف کننده میبره.
بله.
بنابراین در بحث مالیات بر ارزش افزوده هر چقدر شما بیشتر مصرف بکنید، مالیات بیشتری رو پرداخت میکنید و در طول زنجیره این مالیات منتقل میشه به آخرین نفری که در واقع مالیات رو پرداخت
کنه، یعنی مصرف کنه.
یعنی مصرف کنه.
بله.
بنابراین تولید کننده قانون ما اگر زنجیره رو به صورت کامل رعایت بکنن و موازین قانون رو به طور کامل رعایت بکنن، هیچ گونه هزینه ای از باب در واقع این فرایند انجام مالیات بر ارزش افزوده، عقد و پرداخت مالیات به تولید کنندگان در واقع انتقال پیدا نمی کنه. همونجوری هم که فرمودید، اگر در واقع افرادی هستن که در انتهای زنجیره، به واسطه اینکه ما در واقع اونها رو در فراخوان‌های هشتگانه مالیات بر ارزش افزوده مشمول در واقع فراخوان‌هامون ندونستیم، قیمت تمام شده ای که در واقع تولید کننده بر روی کالاش نصب میکنه، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده هم مکلفه که اگر در واقع اون کالا مشمول باشه بر روی در واقع کالا درج بشه و اون نفری که در واقع اون کالا رو میفروشه با همون مبلغ در واقع دریافت میکنه. تولید کننده هم اگه جنسش رو در واقع به اون مغازه‌داری میده که داره اون رو میفروشه، همونجا به واسطه صورت حسابی که صادر میکنه مالیات بر ارزش افزوده رو از اون در واقع مغازه‌دار عقد میکنه، مغازه‌دار هم از مصرف کننده نهایی.
و طبق معمول هم باید سه ماه یک بار فصلی ارائه بکنین
مفاصل حساب. بله، حالا با توجه به قانون پایان‌های فروشگاهی که خب استحضار دارید از 1/8 فعلا با شرکت‌های بورسی شروع شد و ادامه پیدا می‌کنه و امیدواریم از ابتدای سال 1403 تمام در واقع فعالین اقتصادی با توجه به متن قانون انشالله این قانون رو پیاده سازی بکنن، دیگه فراینده کاملا عوض میشه دیگه. اونجا دیگه کاملا مشخص شده هستش، صورت حساب به صورت الکترونیکی هست و چون اینها به صورت در واقع الکترونیک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیره، تکلیف تسلیم اظهارنامه هم از روی دوش مادیان برداشته میشه در باب اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و آنچه که به صورت کاملا سیستمی و الکترونیکی از طریق سامانه ها در اختیار سازمان قرار میگیره، ملاک در واقع اقدامات سازمان برای شناسایی درآمد و یا میزان مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت مادیان محترم.
آقای مصطفی اشاره کردین که از سال 1403 شاید این تغییرات شامل حال بشه، تو این فاصله زمانی حدود 2 سالی که باقی مونده، کمتر از 2 سالی که باقی مونده، افرادی مثل جناب آقای کبیری، خرده فروشی‌هایی که از گرفتن ارزش افزوده معاف هستن و نباید از مشتری این 9% رو دریافت بکنن، باید چه بکنن؟
من یه بار دیگه تاکید بکنم، من با همین نکته شما بس به توضیحات قبلی من توجه نشد. فروش این خرده فروشی‌ها هم دارن وجه رو از مصرف کننده میگیرن.
میدونم یک زنجیره رو شکل میده دیگه، متوجهم، یک زنجیره شکل میده.
صورت حسابی صادر نمی‌کنن، وگرنه این وجه رو دارن میگیرن، چون وجه دقیق، چون اینکه ما گفتیم در واقع تکلیفی تا 1403 وجود نداره به واسطه اینکه قانون پایان‌های فروشگاهی داره پیاده سازی میشه، دایر بر این نیستش که این مبلغ دریافت میشه.
مبلغ دریافت میشه یه جوری به صورت نهفته هست، درج نمیشه روی اون 9%.
چون قبلش هم ایشون اون مبلغ رو پرداخت
کرده، بازم میپرداختن. بسیار عالی. این که درج نمیشه، مشخص نیست، این شبهه رو ایجاد کرده که خب افرادی مثل آقای کبیری که خودشون تولید کننده سیم و کابل هستن، با اینکه موافقن اما دارن دریافت میکنن.
نه، متوجه خب کنندگان سیم و کابل باید ببینیم که تو اون فرآیندهای هشتگانه ما اگه شخص حقیقی باشن کجای اون فرآیند قرار میگیرن. بله. چون تولید کنندگان ما عمدتا مشمول در واقع مالیات بر ارزش افزوده هستند و باید به فردی که این رو میفروشن، خودشون که مستقیم مغازه ندارن،
درسته، از تولید کننده خریدن.
بله،
از تولید کننده خریدن، واسطه ای هستن به مصرف کننده دلیقا. تحویل میدن. خود آقای کبیری هم با ما همراه هستن. سلام به شما آقای کبیری. سلام به شما. خب تصور میکنم که ارتباطمون با آقای کبیری برقرار نشده. آقای مصطفی، بازم اگر صحبتی و بخشی باقی مونده که شفافتر ارائه بشه و این شبه ناکی که هست و امثال آقای کبیری این برداشت رو کردن که آیا حقی داره تعظیم میشه رو از زبان شما بشنویم تا ارتباطمون برقرار بشه.
من یک بار دیگه تاکید میکنم که مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است، یکی از پایه‌های مالیاتی بسیار مهم و اثرگذار در کنترل قیمت‌ها در کل در واقع سیستم‌های اقتصادی دنیا هستش که به واسطه اون در واقع کنترل می‌کنن. یک مالیات کاملا عادلانه هست، چون هر چقدر شما بیشتر مصرف می‌کنید بیشتر مالیات پرداخت می‌کنید. و خدمت شما عرض می‌کنم، چون در طول زنجیره مبالغی که در واقع از قبل پرداخت میشه به عنوان مالیات از قسمت مالیات قابل پرداخت کسر میشه، بنابراین هیچ باری رو به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی وارد نمیکنه. بنابراین در واقع فعالین محترم اقتصادی ما خیالشون راحت باشه که از باب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آثاری بر فرایند تعیین سود و زیان اونها در واقع ایجاد
شامل نمیشه. بسیار عالیه، با ما همراه باشین جناب آقای مصطفی. آقای کبیری سلام به شما.
سلام، وقت بخیر.
سلامت باشین. صحبت‌های جناب آقای مصطفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی رو شنیدین؟
بله درسته. بله
خب فکر نمی‌کنم دیگه
این صحبت‌ها شک دارم که درست باشه.
بفرمایید از چه جهت کدوم بخشش رو مشکل دارید؟
بله بله، چون من تولید کننده هستم و قرار بود که ارزش افزوده از مصرف گرفته بشه طبق نظر دکتر، ولی چیزی که الان وجود داره توی سنت الکتریک که مصرف کننده محصولات ما هستن، خریداران محصولات ما هستن، از ارزش افزوده معاف هستن و دولت اونا رو مجاب نکرده که ارزش افزوده از مشتری نهاییشون که مردم برای مصرف نیاز دارن به عنوان مثال سیم و کابلو بگیرن. به خاطر همین تصمیم الکتریکی حاضر نیست از من تولید کننده محصولش رو 9% گرونتر بخره. چرا؟ چون دولت مجابش نکرده که از مصرف کننده این ارزش افزوده رو بگیره. پس این 9% که داره به من میده میشه 9% بهای تمام شده محصولی که از من میخره بیشتر. پس هیچ وقت حاضر نیست. چه اتفاقی میفته؟ من تولید کننده مجبورم که دفتر دوم داشته باشم، مجبورم که تقلب کنم، تو بازار غیر عادلانه فاکتور بخرم و یک بازار سوری بسیار بدی به وجود بیاد.
خب
ضرری که برای دولت داره یک مبلغ بسیار بزرگی تو صنعت الکتریک دولت 9% رو نمیگیره. من به عنوان یک تولید کننده 80% فروش ماهیانم رو به صورت غیر رسمی میفروشم، چون کسایی که از من میخرن حاضر نیستن 9% رو پرداخت کنن. چرا؟ چون دولت اونا رو مجاب نکرده.
خب
که
آقای کبیری، صحبت‌های شما رو هم شنیدیم. بذاریم در برابر این مواردی که مطرح کردیم ببینم آقای مصطفی چه پاسخی داره. البته که دو بخش اولش رو توی توضیحاتی که دادن و یک بار هم نگفتن، دو بار گفتن، رفع شد و اون مشکلی که بود رو من متوجه شدم که چه اتفاقی میفته. شاید مستقیم درج نشه روی اون محصول اما لحاظ شده و اینکه به نوعی برمیگرده. باز الان آقای مصطفی دوباره توضیح خدمت شما میدن. چهار تا مسئله رو مورد رو مطرح کرد، پاسخ آقای مصطفی رو میشنویم. آقای مصطفی با شما باشی.
من عرض سلام دارم خدمت در واقع فعال اقتصادی اون جناب آقای کبیری.
آقای مصطفی بازم خواهش میکنم ازتون یه مقدار به صدای
رسیدن. آقای کبیری من سلام عرض میکنم. جناب آقای کبیری، شما به عنوان یه فعال اقتصادی مکلف هستید قانون رو رعایت بکنید، مکلف هستید صورت حساب صادر بکنید، مکلف هستید در صورت حسابی که صادر میکنید مبلغ مالیات بر ارزش افزودهتون رو در واقع درج بکنید و به اون کسی که این کالا رو در واقع میفروشید از ایشون اخذ بکنید. این که در بازار یک فعالیت‌های زیرزمینی داره اتفاق می‌افته، بنده نمی‌تونم برای بنده و یا سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌تونم برای فعالیت‌های زیرزمینی عدم اجرای قانون رو در واقع مصوب بکنم. قانون مصوب شده که برای این شناسایی در واقع این فعالیت‌ها و زنجیره‌های زیرزمینی که خب اقدامات لازمش از طریق در واقع خدمت شما عرض بکنم بحث فرار مالیاتی و پولشویی، کنترل حساب‌های مالی بانکی و اون فرآیندها داره انجام میشه. اگه کسی فعالیت اقتصادی کتمان شده داشته باشه ما در واقع اونها رو شناسایی بکنیم. بنابراین تکلیف شما در اجرای قانون مشخص است و اگر در واقع متاسفانه ما در واقع با رسیدگی به اسناد و مدارک که جناب عالی به این نتیجه برسیم که شما یه بخشی از فروشتون رو از طریق سیستم به ما اعلام نمی کنید، متاسفانه مشمول جرائمی هم خواهید شد که مکلف هستیم علاوه بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده اونها رو از شما مطالبه خواهیم نمود، نسبت به مطالبه اون جرائم عدم ارائه اون اسناد و مدارک در صورت حساب‌هایی که در واقع صادر میکنید ما اقدام بکنیم. اما توضیحات رو شما فرمودید، منم تاکید کردم، اگر شما در برای یک الکتریکی فاکتور صادر میکنید و سیم و کابلتون رو بهش میفروشید و یا یک لامپی یا هر دستگاهی که روی یک جعبه‌ای در واقع بسته‌بندی شده، مکلف هستید بر روی اون جعبه قیمت مصرف کننده و ارزش افزودهش رو درج بکنید. بنابراین وقتی اون الکتریکی وسیله شما رو میبره و به مصرف کننده نهایی میفروشه، اون مبلغ ارزش افزوده رو در واقع داره دریافت میکنه از مصرف کننده نهایی و اینجا مصرف کننده نهایی در واقع همون مبلغ مالیات
میپردازه
که شما فرموده بودید رو داره میپردازه.
درست. و به نوعی برمیگرده به تولید دیگه، به تولید کننده.
الکتریکی هم مکلف بوده قبلش به شما بده. این که اگر ایشون از شما نمیخره و شما به واسطه این نمیخواید بهش پرداخت بکنید، میشه بحث عدم رعایت قوانین که حالا انشالله با عرض کردم تو توضیحاتم با پیاده سازی قانون پایانهای فروشگاهی تمامی موارد دیده میشه و انشالله ترتیباتی داره اتخاذ میشه با توجه به شرایطی که ما توی تفسیر ماده 17 قانون داریم و این اجازه رو به سازمان میده که در همون مقطعی که داره وجه پرداخت میشه بعضی از مشاغل رو ما مکلف بکنیم که وجه رو به صورت مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی واریز بکنن. اگر به مغازه هایی برسیم که اینها فقط کالاهایی رو میفروشن که مشمول مالیات هست، در همونجا پشت سیستم کارتخانشون حساب ها رو جدا میکنیم و مبلغ 9% رو مستقیم به حساب
آها. اگر اینطور بشه فکر میکنم مشکلی که آقای کبیری دارن همین ملموس نبودنه و توضیحاتی که بار دوم عرض کردین شما، منم بار اول همین مشکل رو داشتم، اینکه درج نمیشه، این احساس به تولید کننده دست میده که خب همه گروه ها دارن میگیرن، چه کسی که از من میخره چه مصرف کننده داره 9% رو میپردازه میگیره، فقط من تولید کنندم که حقم ضایع شده. ولی این ماجرایی که گفتین با بحث پایانه فروشگاهی این مشکل برطرف بشه، شاید یه شفافیتی ایجاد بکنه و مشخص بشه تولید کننده هم ذینفع هست. صحبت پایانی شما رو بشنویم آقای کبیری.
بله ممنونم جناب آقای مصطفی. من یک تولید کننده هستم و به شدت دوست دارم که مالیات پرداخت کنم، چون وظیفه منه، من باید مالیات پرداخت کنم و ارزش افزوده چیزی نیست که از جیب من بره. قطعا من اینجا فقط یک امانتدار ارزش افزوده هستم. و چرا دوست دارم؟ حداقل 200 میلیارد تومانی که من سال گذشته فروش داشتم، اگر این پول تو سیستم بانکی رسمی من اومده بود، بانک ها به راحتی به من تسهیلات میدادن، ولی چون تمام پول به حساب من نمیاد، من اینو بخوام بهتون بگم که فکر نکنید که من دوست ندارم پرداخت کنم. من راهکار رو میخوام به دست بیارم. راهکار اینه که الکتریکی ما مجاب بشه که از تسهیلات پرداخت کنه، هم دولت به درآمدش میرسه، هم تولید کننده میتونه کل درآمدش رو درست مدیریت کنه، دفترهای دوم به وجود نمیاد، کارگاه‌های زیرزمینی به وجود نمیاد. جناب آقای مصطفی عزیز، شما کاملا درست گفتید، من موظفم که اینا رو پرداخت کنم، ولی من یه خواهشی از شما دارم، بازار اقتصادی رو منطقی باید ببینید. وقتی الکتریکی که قانون مجابش نکرده که ارزش افزوده باید بگیری، حاضر نیست تو این بازار رقابتی 9% گرونتر کالاشو بخره. بازار ما به شدت رقابتیه که 1% قیمت پایین‌تر باعث فروش بیشتر میشه. 9% خیلی زیاده تو این سر.
آقای کبیری، روی 9%ش ما طوری نیست که مشخص بکنیم که این عدد میتونه کمتر باشه بیشتر باشه، خارج از مسئولیت جناب آقای مصطفی هست. و همونطور که گفتن، حالا اگر به صورت زیرزمینی یا غیر مجاز فروشی انجام بشه، با بحث پایانه فروشگاهی این مشکل هم برطرف میشه و حالا اون چیزی که هست، بحث اینه که به نوعی اگر شما احساس بکنین مستقیم به خود شما برگرده، شاید دیگه این حس رو نداشته باشین که خود من تولید کننده دارم ضرر میکنم. ولی حالا یه بحث دیگه هم باقی موند که حالا باز میدونم آقای مصطفی نباید پاسخگوش باشه، همونطور که توی فایل صوتیتون شنیدیم، این بحث برگردوندن این بازگشت وام های سرمایه در گردش رو با شما موافقم آقای کبیری، اگه بشه یه سازوکاری اندیشیده بشه که انقدر سریع نخونه از تولید کننده که این مبلغ رو برگردونه، یه تنفسی ایجاد بشه یا در مدت زمان بتونن پرداخت بکنن و برگردونن این مبلغ رو، شاید این احساسی که به شما و تولید کننده دیگه دست داده کمتر بشه. متشکرم از شما جناب آقای کبیری. آقای مصطفی صحبتی باقی میمونه؟
من تشکر میکنم. سازمان امور مالیاتی در طول این مدت نشون داده با توجه به قوانین و در واقع بخشنامه‌ای که صادر کرده، کاملا در راستای حمایت از تولید داره اقدام میکنه. کاهش نرخایی که در بحث مطالبه مالیات بر درآمد در واقع توی قوانین دیده شده، توی قانون بودجه پیشنهاد شده، همگی حاکی از این هستش که ما علاقه داریم تولید کنندگانمون بتونن با سرمایه در گردشی که دارن باعث شکوفایی اقتصادی بشن، باعث در واقع ایجاد کارآفرینی بشن و حتما بدونن آقای کبیری و دوستان عزیز تولید کننده دیگر ما در کشور، سازمان امور مالیاتی به عنوان یک بازوی حمایتی حتما در خدمتشون خواهد بود و تا اونجایی هم که در واقع قانون به ما اجازه بده، چون استثار دارید ما مجری قانون هستیم، قانون گذار نیستیم، تا اونجایی که قانون به ما اجازه بده تمام تسهیلات و مواردی رو که در قانون پیش بینی شده برای تولید کنندگان حتما به طور کامل در سازمان امور مالیاتی اجرایی خواهیم کرد.
درود بر شما. سپاسگزارم از شما آقای شاهین مصطوفی، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که در این بخش با ما همراه بودید.
موفق.
خب خدمتتون عرض بکنم در خصوص پرونده آقای کبیری صحبت کردیم. آقای شاهین مصطفی، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، این بخش بازگشت وام‌های سرمایه در گردش یکی از اون مواردیه که کاش بیشتر روش صحبت می‌شد و فضای گفتگومون به این سمت نمی‌رفت، می‌شد یه مقدار درباره این قانون